ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگو با مقام‌های فرانسه بر سر مذاکرات اتمی تهران راهی پاریس شد. عباس عراقچی میگوید هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد. و رئیس سازمان CIA میگوید آمریکا راه‌های متعددی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دارد. سلام، صبح سوم فروردین شما بخیر. سیاوش سعادتیان هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای با ایران سه روز دیگر از سر گرفته شود، یووال استاینتیتس وزیر اطلاعات اسرائیل برای گفتگو بر سر روند مذاکرات اتمی ایران راهی پاریس شده است. به گفته سخنگوی وزیر اطلاعات اسرائیل، آقای استاینیتس از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مأموریت دارد تا برای نفوذ بر جزئیات توافقی که بر سر برنامه اتمی ایران در حال شکل‌گیری است تلاش کند. به نوشته روزنامه هارتس، وزیر اطلاعات اسرائیل قرار است امروز دوشنبه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای تیم فرانسوی مذاکره کننده با ایران دیدار و گفتگو کند. اواخر این هفته قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران از سر گرفته شود. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای دوم فروردین ماه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران گفته است هر توافقی باید متعادل و متوازن باشد و قابلیت برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری در آن برای همه طرف‌ها مساوی باشد. معاون وزیر خارجه ایران با تاکید بر وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات اتمی به شبکه تلویزیونی دولتی ایران گفت در صورت ایجاد رویکردی متوازن رسیدن به توافق ممکن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام ایرانی در بخشی از سخنان خود گفته طرف‌های مقابل ایران طی مذاکرات لوزان به طور کامل هماهنگ نبودند و همین موضوع سبب شد تا به گفته او برای رسیدن به موضع مشترک جلسه ای را تشکیل دهند. روز شنبه وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه از اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اتمی با ایران طی دیداری در لندن بر وجود هدف مشترک میان خود تاکید کرده و گفتند زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی تصمیم‌های سختی بگیرد. جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی راه‌های متعددی در اختیار دارد. آقای برنان روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز همچنین گفت ایران می‌داند که در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای با پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. رئیس سازمان CIA در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال وجود تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی در ایران گفت مطمئنم در مورد اجزای فعالیت‌های هسته‌ای ایران شناخت خوبی داریم. مهلت دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به چارچوبی سیاسی برای توافق نهایی پایان ماه مارس حدود 9 روز دیگر تعیین شده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه یک صدا از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حمایت کردند. در بیانیه 15 عضو شورای امنیت آمده که این شورا از یک پارچگی حاکمیت ملی و استقلال یمن حمایت می کند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود ضمن هشدار نسبت به جنگ داخلی در یمن حوثی‌ها را تهدید کرد که علیه آنها تحریم‌هایی را وضع خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد توجه کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین برنامه صدای دیگر در سال جدید، سال 1394، بار دیگر میزبان شما خواهم. در آخرین روزهای سال 1393 و 3 ماه پس از اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران توسط جامعه جهانی، جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که متحد می شود 139 توصیه از 291 توصیه کشورهای مختلف را اجرا کند. این در حالی است که به نظر می رسد اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد منع تبعیض علیه زنان ایرانی در میان این توصیه ها وجود ندارد. سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، همراه ماست. خانم راد، برای ما میگید که اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد حقوق زنان ایرانی که از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده چه مواردی است؟
خب واقعیت اینه که ایران اعلام میکنه که بیشتر از 65% از توصیه‌هایی که کشورهای مختلف بهش کردن در این بازبینی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر رو پذیرفته، اما خیلی جالبه که بدونیم که خیلی از این توصیه‌های 65%ی از طرف کشورهایی بوده که اصولا متحد ایران هستند و تشویقش کردن به خاطر پیشرفتایی که داشته و گفتن ادامه بده و ایران هم طبیعتا اونها رو پذیرفته. اما نکته جالب‌تر اینه که ببینیم ایران دقیقاً کدوم یکی از توصیه‌ها رو کاملا رد کرده. برای مثال پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که از 9 کشور در واقع بهش توصیه شده بوده و بینشون هم کشورهای اسلامی مثل اندونزی بوده رد شده. توصیه در مورد پایان دادن به ازدواج دختر بچه‌ها و تعیین حداقل سن ازدواج به 18 سال که از طرف ایتالیا، سیرالئون و لهستان بهش پیشنهاد شده بود و رد کرده. همینطور کشور اروگوئه پیشنهادی داده بود به ایران برای اینکه در قوانینش و در واقع اجرای قوانینش هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، دین، گرایش جنسی و غیره رو ایران متوقف کنه که این هم رد شده. همه اینا نشون میده که ایران واقعا تصمیم جدی برای تغییر روالی که همکنون در ایران داریم میبینیم نداره و فقط گاهی اوقات با کلمات بازی میکنه. برخی از توصیه ها رو نه کامل بلکه بخشی از توصیه رو میپذیره که فقط بتونه ادامه بده این پروسه قوانین و اعمال تبعیض‌آمیزی که در ایران داره.
اما خانم راد، اینکه ایران حاضر نشده به خواسته های مجامع بین المللی در مورد محدود کردن سن ازدواج دختر بچه ها تن بده، موضوعیه که به طور مستقیم بر روی زندگی و سرنوشت زنان ایرانی تأثیر میگذاره. اما حالا که حکومت و قانونگذاران ایرانی حاضر نیستن به تبعیض علیه زنان در ایران پایان بدن و حتی موانعی در برابر اون ایجاد بکنن، تک تک شنوندگان برنامه صدای دیگر چطور میتونن مانع این روند بشن و جلوی تبعیض علیه زنان ایرانی رو بگیرن؟
تبعیض بر اساس جنسیت رخ نمیده، بلکه تبعیض یک تفکره که علیه یک قشری از جامعه داره اتفاق میفته. این که من زنم و بیشتر دارم مورد این تبعیض‌ها قرار میگیرم، طبیعتاً این انتظار رو در خودم و در جامعه زیادتر میکنه که من بیشتر و با صدای بلندتری به اون اعتراض کنم. اما واقعا این فکر که این اتفاقا که مال ما نیست، مال خانواده ما نیست، تو خونه ما که هیچ کس زیر 18 سال ازدواج نمیکنه، این فکر واقعا آسیب زننده است، به خاطر اینکه تبعیض هیچ وقت از ما دور نیست. همسایه ما میتونه دختر زیر سن 18 سالش رو ازدواج بده یا حتی پسرش رو، توی همون خانواده ای که همسایه ما هستش، توی هر شهر و کشور رو نمیدونم روستایی که داریم زندگی میکنیم، ازدواج دختر بچه ها برای یک مثال اصلا از ما دور نیست. فکر میکنم هر مهمونی، عروسی یا خبر ازدواجی که میشنویم باید از خودمون بپرسیم که چقدر سن ازدواج تأثیر داشته تو اینکه این رخ بده. اگر عروسی دعوت شدیم ببینیم که عروس و داماد چه سنی دارن و اگر زیر سن 18 سال هستن، نه اینکه فقط به اون عروسی نریم به نشانه اعتراض، بلکه هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه این اتفاق رخ نده و از خودمون سوال کنیم که واقعا کسی که زیر 18 ساله چقدر آمادگی داره از نظر روحی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و حتی از نظر جسمی که وارد یک رابطه زناشویی بشه.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما آیا واقعا شما تا به حال با این پرسش روبرو شدید که یک پسر بچه 18 ساله و یا دختر بچه 14 ساله چطور میتونه مسئولیت یک زندگی مشترک رو بر عهده بگیره و از پس مسائل و فراز و فرودهای اون به سلامت در بیاد؟ دختر بچه و پسر بچه که حتی تحصیلات خودشون رو به پایان نرسوندن و از اولین و ابتدایی ترین اصول یک زندگی با خبر نیستن. این پرسش رو یکی از مخاطبان برنامه یه صدای دیگر مطرح کرده، زنی که پسر 18 سالش از او خواسته که مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنه. مادر این پسر پرسیده که چطور میتونه بدون اینکه به طور مستقیم خواسته پسرش رو رد کنه، اونو قانع کنه که 18 سال سن مناسبی برای آغاز یک زندگی مشترک و تصمیم گیری برای ادامه روند زندگی نیست. این پرسش رو با محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در میون می‌گذارم. خانم عباس‌قلی‌زاده، چه پاسخی برای این مادر دارید؟
من اگر که جای مادر این مرد جوان 18 ساله بودم، اولین کاری که می‌کردم این بود که بدون اینکه بگم که مخالف این ازدواج هستم و مخالف اینم که در 18 سالگی با یه دختر دیگه که تجربه خیلی کمتر از اون پسر ممکنه داشته باشه ازدواج بکنه و 100% یک سال دیگه این ازدواج به هم بخوره، اینه که شروع کنم یه شرطایی برای اون پسره بذارم که یه آموزشای قبل از ازدواج رو ببینه، ببرمش جاهای مختلف، ببرمش توی شهرهایی که بچه‌ها توی سنای خیلی کم ازدواج کردن و مشکلاتی که به خاطر این داشتن، ببرمش با مردایی که تجربه دارن توی بازار، توی کسبه، و در مورد اینکه چجوری باید زندگی رو تامین کرد، چجوری باید خرج زن و بچه رو در آورد، با اونا صحبت کنه. یعنی در واقع یه کار شروع می‌کردم، یه کارگاه عملی می‌ذاشتم برای این جوان که ببینه که از درآمدزایی برای یه خانواده گرفته تا تامین نیازهای یک دختری که خود اونم در حال رشد کردنه و نیازهای عاطفی خیلی مختلف ممکنه داشته باشه و حتی معاشرت با پسرهای همسن و سالش که توی این شرایط ازدواج کردن و مشکلاتی که داشتن بتونه اینا رو ببینه. و مسئله که ما داریم در جامعه ایران اینه که خب سوال بعدی این خانم این خواهد بودش که خب من چجوری این کار رو بکنم و کجا مراجعه بکنم که بتونه این تسهیلات رو در اختیار این جوان بذاره، در اختیار بچه من بذاره. و اون موقع مواجه میشیم با اینکه اصلا هیچ امکاناتی برای این قضیه وجود نداره. یعنی فعالان زن مثل من در جامعه ایران اگر که با سوالات واقعی مردم درگیر باشن میتونن براش راهکارهای عملی درست بکنن که ربطی هم به مسائل سیاسی یا اینکه مثلا خیلی ریسک داشته باشه و به مخاطره بندازه فعالیت اونها رو نداره، مثل همین که واقعا بتونن کارگاه های زنده بذارن در رابطه با ازدواج های زودهنگام و گروه های گفتگوی که اینها دوره هم جمع میشن و در مورد اینکه ازدواج های زودهنگام چه بلایی سر در واقع خانواده ها در مورد این صحبت بکنن.
و خانم عباس‌قلی‌زاده، چقدر فعالان مسائل زنان باید به سوالاتی ساده از این دست که البته هیچ مرجع حکومتی هم در ایران بی‌طرفانه به اون پاسخ نمیده آشنا باشن؟
برای یه فعال این مهمه که سوال جامعه رو بشنوه. یعنی که مسئله ما سر این نیست که فعالای زن ایرانی نمیخوان فعالیت بکنن یا فضای انتزاعی میخوان فعالیت بکنن، اون قسمتی که پرسش جامعه شنیده بشه اون قسمت مشکل داره. یعنی همین قسمتی که یه زنی بیاد یه تریبونی داشته باشه بیاد بگه پسر 18 ساله من میخواد ازدواج بکنه و با توجه به این که فرهنگ حکومت داره این رو ترویج میکنه، من نمیدونم با این پسر چجوری برخورد بکنم، این فضا وجود نداره که این زن بتونه بیاد پرسشش رو در معرض فعالان مدنی قرار بده. یکی از بزرگترین مشکلات فعالان مدنی در داخل ایران بر اساس تجربه‌ای که خودم دارم میگم اینو، نه بر اساس اینکه از بیرون نشستم دارم اینو میگم، دارم خودمو در اون دوران به عنوان یه فعال میگم، اینه که ما خیلی توی فضاهای بسته دور هم دیگه هستیم، خیلی مسائل جامعه رو به طور انتزاعی میبینیم و از بالا میبینیم یا از طریق مطبوعات میبینیم. خیلی کم پیش میاد که پاشیم بریم مثلا وقتی بحث سن پایین ازدواج مطرح میشه واقعا بریم تو روستاهای اردبیل، را بیفتیم بریم تو روستاهای اردبیل و ببینیم اونجا دخترایی که 10-11 ساله هستن چطوری به خاطر شرایط خانواده ازدواج میکنن، یا اینکه پاشیم بریم سیستان بلوچستان، بریم توی همون شیرآباد زاهدان ببینیم که زنایی که شناسنامه ندارن به خاطر اینکه شناسنامه نداشتن، نه شانس سواد داشتن نه شانس اینو داشتن که اصلا هیچ دانش بهداشتی داشته باشن، و این چقدر بر فقر مضاعف و بر اون خانواده‌ای که به اعتیاد تهدید می‌شده یا هر چیز دیگه تاثیر مضاعف گذاشته. یعنی یه چیزایی وجود داره که این به خاطر مرکز نشینی یا به خاطر نخبه‌گرایی ماها درست شده و به نظر من مهمترین کاری که شاید یه فعال مدنی خوبه که امسال با خودش قرار بذاره اینه که بگه که من پاشم را بیفتم بین مردم بگردم و ببینم واقعا سوال مردم، سوالات اجتماعی مردم چیه، برم توی روستاها، برم توی شهرهای مختلف و بعد شروع کنم به این که برنامه‌ریزی کنم برای فعالیتم، یا حتی مثلا یه دونه پروژه بنویسم به شهرداری محلم ارائه بدم.
با پایان گفتگو با محبوبه عباس‌خالی‌زاده به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.